بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مهم در این مسئله آگاهی از اصطلاح هل الامر یتعلق بالتبایع او بالافراد. فقط باید ببینیم مراد از فرد چیست. تمام اشتباه سر کلمه فرده. عرض کردیم که فرد گاهی عبارت از مصداق خارجی. اگر این باشد هیچ فردی نمیتوند بگد امر متعلق به فرد خارجی است. این فرد خارجی اگر موجود نیست میشه معدوم. امر به معدوم معنا را در تعلق بگیرد. اگر در خارج موجود است این تحصیل حاصله. بنابراین مراد از فرد مصداق خارجی نیست. همینطوری که آقای خراسانی در اینجا فرموده مراد از فرد زمائم و مشخصات طبیعت. یک طبیعت داریم و یک زمائم و مشخصات داریم. اسقنی طبیعت آوردن آب، اما این مشخصاتی دارد. آب ظرف میخواد، مکان میخواد، آورنده میخواد. آیا امر به اصل سقی خورده سر یا زمائم هم که میگن مشخصات هم متعلق امره. بنابراین از اول عنوان بس غلط اندازه. هل الامر یتعلق به تبایع او بالافراد، ذهن میرود به فرد خارجی. فرد خارجی قبل الوجود عدم است، برمیگردد به همان طبیعت. بعد الوجودم که تحصیل حاصله. اما اگر از اول چنین میگفتم هل الاوامر یتعلق به تبایع او بها مع الزمائم والمشخصات، خیلی ما زودتر به مقصد میرسیدیم. در معالم، در قوانین، در کتاب‌های دیگر عنوان همین است که در کفایه است، اما طلبه مدتی در اینجا سرگردان است که مراد از فرد چیه. فرد خارجی معنا ندارد متعلق امر باشد. تا خارج نیامده از فرد نیست. وقتی هم که خارج آمد تحصیل حاصله، طلبش معنا نداره. بلکه بحث در این است که آیا طبیعت متعلق امره یا زمائم هم به تعبیر مرحوم کفایه مشخصات هم متعلق امره. البته آثار شرعی دارد که بعداً عرض بکنیم. اذا علم که هازا، ما عرض کردیم متعلق امر تبایعه، نه مشخصات کلیه، مشخصات هم کلیه ها، نه مشخصات کلیه و نه زمائم. چرا؟ چیزی که در غرض من مدخلیت ندارد معنا ندارد متعلق امر باشد. اونی که در غرض من مدخلیت دارد اصل آب است، اما مشخصات و زمائم در غرض من مدخلیت نداره. آب را در ظرف بلور بیاره یا در ظرف عرض کنم سفال بیاره، در غرض من مدخلیت نداره. بنابراین المشخصات و الزمائم، خبرش رو بگو، المشخصات و الزمائم خارجت عن متعلق الامر. چرا؟ از لیس لها مدخلیتون فی غرض الامر. برگردیم ببینیم کسانی که میگن نه متعلق امر افراده، باز همون غلط انداز معنا میکنن. حالا ببینیم، سه تا دلیل دارم. الدلیل الاول اونی که در منطق گفتن الطبیعی لیس موجودن فی الخارج بل الموجود هو الفرد. میگن منطقی ها گفتن طبیعت در خارج نیست، اونی که در خارج هست فرده. در متن تهذیب حاشیه ملا عبدالله یه عبارتی دارد سعد الدین تفتازانی، الحق ان الطبیعی موجود به وجود افراده. دیگر در خارج طبیعت نداریم، در خارج فرد داریم. حالا مرادش از این فرد همان مشخصات و زمائمه. اونی که در خارج داریم طبیعت آلوده هست، آلوده به مشخصات و زمائم. طبیعت لیسیده از زمائم و مشخصات در خارج نیست. جوابش این است که شما عبارت سعد الدین را نفهمیدی. والله بالله طبیعت در خارج هست، اما تعدد وجود نیست. یک وجود مال طبیعت باشد، وجود دیگر مال فرد باشد. اگر میگن الطبیعی موجود به وجود افراده، میخوان تعدد را نفی کند. دو شی نیست، انسان یک شی باشد، زمائم هم افغانی، ایرانی، سفید، سیاه، طویل، قصیر، اینها هم وجود دیگر. شیء واحد دو چیز است، یک هم طبیعت هست و هم فرد هست، گرچه یعنی هم مشخصات و زمائم هم هست. نه اینکه طبیعت در خارج، طبیعت در خارج هست، قایت ما فی الباب در ضمن فرده. دو وجود هم نیست، شیء واحد، هم طبیعتان و هم فرد. بگذار من یه سؤالی را مطرح کنم، مسئله را میشکافد. چطور طبیعت در خارج هست، انسان یکیه و حال اینکه در این مسجد صدها نفر هست، چطور میشود یک شی این همه وجود متعدد داشته باشد؟ در حاشیه ملا عبدالله این سؤال هست، اگر واقعا طبیعت شیء واحده، چطور عرض کنم در ضمن افراد هست؟ افراد هزاران افراد، میلیاردها افراد، و حال اینکه طبیعت شیء واحد. الجواب بفرم. الجواب علامه خراسانی بگو. الجواب الطبیعت واحد نوعی لا واحد شخصی. اگر واحد شخصی بود حق با شماست، اما واحد نوعی، واحد نوعی ممکن است میلیاردها نسلاق داشته باشه. بنابراین الطبیعت واحد نوعی لا واحد شخصی. بنابراین هر یک از شماها تمام طبیعت هستی، هر یک از شماها تمام طبیعت هستی، نه جزئی از طبیعت. اونجوری که شیخ همدانی میگفت، نه، همه شماها کلکم مستقلن طبیعت را به تمام معنا دارا هستی. به قول شیخ الرئیس، زیدون انسان تام، امرون انسان تام، بکرون انسان تام. انسانیت اگر وحدت شخصی بود تعدد بردار نبود، اما چون وحدت نوعیه تعدد برمی دارد. فکلون من الافراد فردون تام من لطبیعه، نه اینکه فرد ناقص طبیعت. بنابراین استدلال اول این آدم مبنی بر این است که جمله منطقی ها را نفهمیده. منطقی ها چه میگن؟ الحق ان الطبیعی موجود به وجود افراده نمیخوان بگن طبیعت نیست، بلکه میخوان سنویت را نفی کنن. بگو. بلکه میخوان سنویت و تعدد را نفی کنن. یک طرف طبیعت بنشیند، یک طرف هم مشخصات و از کنم مصنفات و زمائن بنشیند، هر دو به وجود واحد موجودن. این دلیل اول. الدلیل الثانی للخص، دلیل دومش این است که در علم فلسفه به ما گفتن الطبیعت من حیث هیه هیه لا موجودتون ولا معدومه، نه موجود است نه معدوم. چیزی که نه موجود است نه معدوم معنا ندارد متعلقه نهی و امر واقع بشه. این غیر از دلیل اوله ها. دلیل اول میگفت اصلا طبیعت در خارج نیست، هرچه هست فرده. عرض کردم نه بابا، والله بالله طبیعت در خارج هست، سنویت توش نیست، دوئیت نیست، استینیت نیست، شیء واحد هم طبیعت است و هم فرد. و عرض کردم وحدت طبیعت وحدت شخصی نیست، وحدت نوعیه و لذا قابل تعدد. دلیل دوم میگد به ما گفتن الطبیعت من حیث هیه هیه لا موجودت ولا معدومه، چیزی که این همه بی آبرو باشد چطور میتوند متعلق امر واقع بشود؟ این هم حرفیز درسته، ولی این آقا معنی جمله را نفهمیده. طبیعت دو مقام دارد. ذات طبیعت را بنگریم که خیلی دقیق است. انسان به طبیعت بنگرد مجردن ان کل حیثیه، حتی وجود ذهنی. انسان اگر به طبیعت بنگرد مجردن ان کل حیثیت، حتی حیثیت وجود ذهنی، در آن مقام نه وجود است و نه عدم. چرا؟ اگر در آن مقام که جنس فصل ها، اگر در آن مقام جنس فصل وجود باشد میشود واجب الوجود، اگر عدم باشد میشود ممتنع الوجود. میخوان بگن الماهیت من حیث هیه هیه، یعنی مقام ذات، مقام جنس فصل. در مقام جنس فصل نه وجود است نه عدم. اگر وجود باشد واجب الوجود میشه، عدم باشد ممتنع الوجود. باید در مقام ذات نه وجود باشد نه عدم. در مقام پایین تر بگو، در مقام پایین تر گاهی موجوده مثل شما، گاهی معدومه مثل نبب و نتیجه شما. شما الان هستید اما نبب و نتیجه شما نیست. بنابراین الماهیه در مقام ذات انگشتمان ببریم به اون جنس فصل، هیچ در اونجا نیست، نباید وجودی باشد نه عدم، چون تاره فاسد داره. اما اگر پایین تر آمدیم یا موجود یا معدوم، بنابراین لا تناقضه. بگیم الماهیه من حیث هیه هیه لا موجودتون ولا معدومه، و در مرتبه بعد بگیم الماهیت اما موجودتون او معدومه. چرا تناقض نیست؟ چرا تناقض نیست؟ آقایان داود منطقه را خونده اید. در تناقض هشت وحدت شرط دان. آخوند ملا صدرا گفت نه وحدت شرط دان، یکی هم وحدت الحمل. اگر میگیم الماهیت من حیث هیه هیه لا موجودت ولا معدومه، حمل اولی را میگیم، یعنی در مقام ماهیت جنس فصل نمیتوند وجود باشد و الا میشه واجب الوجود، عدم باشد میشود ممتنع الوجود. در مقام ماهیت که حمل اولیه، در حمل اولی نه وجود است و نه عدم، اما حمل شایع سنایی بله ماهیت هم موجود است هم معدوم. ولذا آیا آخوند گفته که در تناقض نه وحدت شرط دان، یکی هم وحدت الحمده. بنابراین این آدم که بگد ماهیت لا موجودت ولا معدومه، چیزی که آدم بی آبروز متعلق امر نه، دیگم شما تو به تاریکی علی را دیده ای زن سبب غیری برو بگزیده ای، به اون حمل اولی نگاه میکنی. البته در حمل اولی نه بو دارد نه تم، نه وجود دارد نه عدم. اما اگر حمل شایع سنایی نگاه کنی ماهیت هم موجود است و هم معدوم، زیدون موجودون امرون معدومون. بنابراین خلطش این است که حمل اولی را با حمل شایع سنایی یکی گرفته. الدلیل الثالث که دیروز نقل کردیم، دیروز دلیل سوم این آقا را نقل کردیم. چه گفت؟ گفت که ماهیت که منهای وجود سیر نمی کند انسان را. یه شعری خوندم یادتون هست؟ نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از اسم چراغ. هی بگو از کنم انگور انگور، عوام الناس میگن با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. چیزی که چنینه چطور متعلق امره؟ در جواب گفتم شما متعلق امر را با غایت یکی گرفتی. متعلق امر ماهیت لیسیه از همه چیزه. غایت ما فی الباب الغایت من الامر الى طبیعه، الغایه ایجادها و تحققها. غایت را خلط نکن با اصل مسئله. بنابراین خرجنا به نتیجت تالیه، خرجنا به نتیجت تالیه. متعلق ام اون مفهوم لیسیه از تمام قیوده. قایت ما فی الباب قرض ایجاد اون مفهومه، و الا منهای ایجاد مفهوم نه سیر میکند و نه عرض کنم سیراب. خب این قوت، این بحث دو روز شما در این اوضاع و احوالی که وقت ما کمه، روزهای تحصیلی ما کمه، چه فایده دارد؟ بگم چرا فایده داره؟ یکی دو تا فرق میگم تا روشن شود. اولا بحث زمائم. آقایان در مبحث نیت، در مبحث نیت این مسئله را مطرح میکنن. یه آدمی هست در زمائم ریا میکند، اما در اصل نماز ریا نمیکنه، و به تعبیر آیا آخوند در مشخصات ریا میکند اما در اصل نماز ریا نمیکند. فرض کنید از پایین شهر از بم و نرماشین بلند میشود، میاد در مسجد اعظم نماز میخونه، اصل نمازش برای خداست، اما این همه راه آمدن تا اینجا برای ارائه مردم و نشان دادن مردمه. اگر بگیم متعلق امر هم تبایع از هم مشخصات، نماز این آدم باطله. چرا؟ چون در مسجد اعظم خوندن متعلق ریا شد و مسجد اعظم متعلق امره. شما باید همینطوری که در اصل نماز ریا نکنی در مشخصات هم ریا نکنی. اگر در مشخصات ریا کردی نماز شما باطل. در وضو گرفتن دیروز مثال زدیم، هوا سرد است و با آب گرم وضو میگیرم داغ بشوم کمی. اگر بگیم متعلق هم مشخصاتم هست، این آب گرم به قید حرارت، اگه باشد نماز زوج شما باطل چرا؟ ولو در اصل توضع قصد قربت کردی اما در مشخصات نکردی. بخلاف این که بگیم نه بابا متعلق ام همان ذات وضوس، ذات صلات، مشخصات اصلا متعلق امر نیست. بنابراین اگر ریا کند یا قصد قربت نکند نماز این آدم درست است و وضوعش درست. امشب عربت الوسخا را باز کنید، در وضوع گرفتن نیت لازم است. بحثهایی در آنجا در ریا و غیر ریا آورده است که مثال این مسئله ماست. الحق و ان الاوامر متعلقتون به تبایه لا بالمشخصات و المصنفات و الزمائم. ولو طبیعت جدا از اینها نیست اما در این حال متعلق امر نیست. خب یک فرع دیگر هم عرض کنم، باب اجتماع امر و نهی. اگر کسی در دار قصبی نماز میخواند، اگر بگیم متعلق امر تبایعه، اما مشخصات متعلق امر و نهی نیست. بنابراین انسانی اگر در دار قصبی نماز بخواند و قصد قربت هم متمشی بشود نمازش درست. میگه جا قصبیه، میگیم جا که متعلق امر نیست. متعلق امر همان حمد است و رکوع است و سجود. بله رکوع و سجود در خارج جدا از مکان نیست، اما جدا نبودن غیر این است که مکان متعلق امر باشه. مکان متعلق امر نیست. بنابراین نماز شما در خانه قصبی صحیحه، اما اگر بگیم نه متعلق امر هم تبایع است و هم مشخصات، مکان هم متعلق امره، اون موقع نماز لازم میگد شیء واحد هم متعلق امر باشد هم متعلق نه. چون جزء نماز است واجبه، چون قصب است حرام. بنابر اولی نماز در دار قصبی فقط متعلق امر است، دیگه متعلق نهی نیست. اما بنابر این که معذرت بخوام، اگر در خانه قصبی نماز بخوانیم، بنابر این که اوامر رفته از روی تبایع نمشخصات، فقط ما نهی داریم نسبت به مکان، ولی نسبت به مکان امر نداریم. اما بخلافی که قائل بشویم بگیم هم تبایع متعلق امر هم مشخصات، این مکان مجمع الاحکام است، جزء نماز است و واجب، غصب است و حرام. بنابراین علل قول به تبایع فقط نهی است، علل قول بالمشخصات هم امر است و هم نه. سؤال: آیا این بحثی که می کنن هل یجوز اجتماع الامر و نهی اولا، بحث کبرویه یا بحث صغروی؟ بحث کبروی یا صغروی یا حق؟ علامه خراسانی بفرمایید. حالا که ما که گوشمان سنگین است، خوبه فحشم بدید من میگم بله توجه کردی. بحث ما کبروی نیست. هیچ عاقلی نمیگد که امر و نهی در شیء واحد جمع شود، هیچ عاقلی نمیگه. بحث ما صغرویه، آیا امر و نهی هست یا فقط نهی است و امر نیست. بس این است که اجتماع هست یا اجتماع نیست، و الا هیچ عاقلی نمیگد که امر و نهی در یک جا جمع بشود، معنا ندارد. هل یجوز اجتماع الامر و نهی، این عبارت نادرستی است. هیچ عاقلی نمیگد که امر و نهی در شیء واحد جمع میشه. بحث ما سغروه آیا اجتماع هست یا نیست جواب. اگر بگیم امر رفته روی طبایع اجتماع، بگیم اجتماع نیست، فقط نهی است دیگه، امر نیست، نسبت به مکان ها دو مرتبه. اگر بگیم امر رفته از روی طبایع، روی مشخصات نرفته، مکان فقط، فقط مکان نهی دارد، امر نیست. اما اگر بگیم نه، هم رفته روی طبایع و هم زمایم و مشخصات، هم امر است و هم نهی، امر است به اعتبار صدا، نهی است به اعتبار قصد. بنابراین باید ما مسئله اجتماع امر و نهی را بحث کبروی نگیریم، بحث صغروی بگیریم، و الا کبرا قضایا قیاساتها معها. بحث اینه که اجتماع هست یا نیست، جواب بدید. اگر امر رفته روی طبایع فقط نه مشخصات، آیا در اینجا اجتماع هست یا نیست؟ اجتماع هست یا نیست؟ نیست، فقط نهیه. اونم رفته روی قصد، اما روی نماز، مکان که جزء نماز نیست. اما اگر بگیم رفته روی طبایع و مشخصات، مکان هم امر دارد و هم نه. تم کلام فی هذا. حالا یه آزمایش کنیم از آقایان. این قائله به فرد یه دلیل چهارمی هم داشت، من نگفتم. یه دلیل چهارمی داشت، من نگفتم. بله، دلیل چهارمش این است که میگه طبیعت جدا از مصنفات نیست، جدا از مشخصات نیست، و المتلازمان متساویان فی الاحکام. اگر نماز واجب شد، مشخصاتش هم واجب می شود. اینم یکی از ادلهش بود. جوابش چیه؟ سابقا خوندم جوابش. جوابش چیه؟ بله، متلازمان لازم نیست حکمشان یکی باشد، ضد هم نباید باشد، اما حکمشان یکی باشد نه. رو به قبله بودن واجبه، لازمش پشت به ستاره جدیه نشده. رو به قبله واجبه، ملازمه با پشت به قبله، پشت به ستاره جد، پشت به ستاره جد واجب نیست. بله، حرام نمیتونه باشه، اگر حرام شد نمیشه. بنابراین ادله این آدم واهیه. نتیجه گرفتیم اوامر روی طبایع، غرض ایجاد مشخصات و مصنفات و زمائم، متعلق امر نیست. ثمره فقهی هم در وضو گفتیم و در اجتماع امر و نهی. الفصل الثامن، الفصل الثامن، اجازه بده، الفصل الثامن، بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب، بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب. البته این عبارت خوبه، اما در کتب قدما میگن اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز او لا، طولانیه. اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز او لا. فرض کنید که نماز جمعه واجب شد، اگر این وجوب منسوخ شد، آیا جوازش باقیه یا دیگه جواز هم از بین می رود؟ اگر چیزی منسوخ شد، وجوبش از بین می رود، جوازش هم از بین می رود یا نه؟ بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب. یه مثالی بزنیم از فقه. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. پیغمبر اکرم آدم خجولی بود، خیلی به قول ماها احترام افراد داشت. زن و مرد می آمدن وقت پیغمبر می گرفتن، یکی می آمد می گفت مرغ من خونده، تکلیف این مرغ چیه؟ وقت پیغمبر را با این سؤالهای بی ربط گرفتن چیه؟ خدا آمد یه قانون را وضع کرد، گفت هر که بخواد با پیغمبر سری صحبت کند یک دینار قبلن به فقیر بدهد بعدن بیاید. اطراف پیغمبر خلوت شد. چرا؟ خب دینار خیلیه. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. آقا من عرض خصوصی دارم. خیلی خوب، می آمد وقت پیغمبر می گرفت، پیغمبرم اون حالت خجالتی داشت، بگه آقا این حرفا چیه؟ گوش می کرد. خدا آمد گفت ان النبی یستحیی منکم والله لا یستحیی فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. هیچ کس به این آیه عمل نکرد الا علی ابن ابی طالب. یک دینار داد، آمد با پیغمبر نجوا کرد. ولذا تنها آیه ای که فقط یک نفر به اون آیه عمل کرده به اتفاق همه سنی و شیعه علی. خب از اون طرف هم اطراف پیغمبر خلوت بشه صلاح نیست. آیه دیگر آمد را نسخ کرد، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه. ناراحت شدی که قبل از آنی که با پیغمبر سری صحبت کنید دینار بدهید این حکم را برداشتیم، وجوب صدقه رفت، اگر جوازش باقی یا نه. البته در اینجا ممکنه شما بگید مسلمن جوازش باقیه، ولی همه جا مثل اینجا نیست. اگر آمد وجوب شیئی رفت مثل وجوب صدقه، جوازش باقی هست یا جوازش باقی نیست؟ اگر بخواهیم این مسئله را بشکافیم باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول علم اصول نیست، علم تفسیره. مقام دوم اصوله. من هر دو را میارم که کامل بشه. مقام اول هل فی القرآن ناسخ و منسوخ اولا. این بحث قرآنی و بحث تفسیری، این را با اجازه شما جلو مندازیم. هل فی القرآن ناسخ و منسوخ اولا. بحث دوم همین، اگر آمد وجوب چیزی منسوخ شد آیا جوازم منسوخ هست یا نی؟ وجوب صدقه نسخ شد، جوازش باقیه یا باقی نی؟ در فرع اول سه قوله. یه قول این است که اصلا در قرآن ناسخ و منسوخ نیست، کما اینکه مرحوم آقای خویی ظاهرا نظرش همینه که اصلا در قرآن ناسخ و منسوخ نیست. یه قولی هست مال جساسه، کتابی دارد در فقه القرآن، خیلی از آیات احکام را منسوخ گرفته، مخصصها را ناسخ گرفته، مقیدها را ناسخ گرفته. اون افراط است این تفسیر. بنده معتقدم در قرآن ناسخ و منسوخ اجمالاً یکی دو مورد سه مورد هست. فردا این را بحث میکنیم، بعدا میریم سراغ فرع دوم انشاءالله.